أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اصولی ما یه مقدار بحث نحو و صرفی است، یه مقداری راجع به علم جنس که صحبت کردیم و مثال اسامه رو مطرح کردن، گفتن اسامه علم جنس است، علم است برای جنس اسد و یه ایرادی داشت که علم و جنس اینا با هم جمع نمیشه. دیگه علم است پس معین است، و اگر جنس است جنس اسد پس معنیش اینه که معین نیست. وقتی معین نباشه چطور میگید علمه؟ لذا این علم جنس رو نتونستیم آخرش حلش بکنیم، دو تا کلمه گذاشتیم کنار هم. علم باید فرد باشه، مثل زید، اسامی افراد اینا علم است برای شخص، علی، حسن، حسین، اسمایی که میدونیم مال اشخاصه، این علمه، اون درسته. اما علم جنس چطور این جمعش میشه؟ لذا ایشون صاحب کفایه رد کردن علم جنسو و گفتن به اعتقاد ما اصلا تعریف نداره، علم نیست. اگرم گفتن علم است منظورشون تعریف لفظی است، مثل تعنیس، تعنیس لفظی، که تعنیس لفظی هم همینه، حقیقتا مؤنث نیست که مقابلش مذکر باشه، نه تعنیس لفظی است، یعنی یعامل و معها معاملت تعنیس، اینطوری مثل شمس. والا نمیشه گفت که مقابلش یک مذکره. اینجا هم باید بگیم اسامه رو یعامل و معها معاملت تعریف، و معامله تعریف کردن به این معنی که مثلا اسم اشاره بهش میکنه، میگه هاذهی اسامتون، یا مبتدا واقع میشه، خب مبتدا باید یا معرفه باشه یا حداقل اونی که در نحو خوندید، به خصوص تو هدایه یادمه که تو هدایه یه بخشی رو راجع به این نکته داره، تو صوتی هم باز داشت، اما در هدایه خیلی زیبا میگفت که مبتدا اگرم نکره بود حتما باید صفت بیاد براش یا تخصیص بخورد به وجه آخر. اگرم صفت نیامد به یه وجهی باید یه مقدار دایرش محدود بشه، تخصیص بخوره تا بشه مبتدا واقع بشه، ولی هم تو صرف نکره بخواد مبتدا واقع بشه نمیشه. خب وقتی قانون اینه، الان تو بحث ما علم جنس که اسامه هست، اسامه رو معامله تعریف باش میکنیم، معناش اینه که میتونیم مبتدا قرارش بدیم. خب با توجه به اینه حالا میخوایم جمع‌بندی بکنیم راجع به این علم جنس. علم جنس علمیتش رو بعضی اومدن گفتن مربوط به ذهن است، یعنی تو ذهنمون محدوده معنای اسامه معین است، و اون این است که مال حیوان مفترسه، اما حیوان مفترس معهودی که تو ذهنمونه و شامل حیوانات دیگر نمی کنیم. واقعا اینا میتونیم بپذیریم؟ یعنی حالا این سبب شد که اسامه بشه علم، اگه اینه خب اسدم همینه، پس اسدم بگیم علم جنس. و کسی این حرف رو نزده، چون اسد وقتی ما میگیم تو ذهنمون مرز او معینه و شامل حیوانات دیگه نمیشه. اما کسی نگفته اسد علم جنسه. چه فرق است بین اسد و اسامه؟ ظاهرا هیچی. اینی که آخوند میفرمان که تعریف او، اگر هم میگن تعریف، بگو یه تعریف لفظی، اصلا دنبال تعریف واقعی نگرد، واقعا نکرس این اسد. نشانه این که معرفه نیست این است که می توانی همین اسد رو، همین اسامه رو روی افراد اسد استعمال بکنی بدون اینکه هیچ تصرفی در معنای او بکنی، در حالی که اگر فرض کردیم اسامه مقید است به اون علم ذهنی، چون گفتیم کلی است و کلیه در ذهن دیگه، اگر مقیدش کردیم به ما فی ذهن، بعد وقتی خواست تو خارج استعمال بشه نیاز به تجرید داره، یعنی باید قید فی ذهنشو حذف بکنیم و بگیم این کلمه موضوع لهش در ذهن بوده، الان میخوایم تو خارج استعمال بکنیم. خب کلی عقلی حتما تو ذهن هستن، تو خارج که ما نداریم که. اگه خواست تو خارج استعمال بشه باید قید ذهنشو حذف بکنیم و اینه که میگن تجرید. تا تجرید کردی باید بگی پس مجازه، چون خارج از موضوع لهش استعمال شده. موضوع لهش چی بود اسامه؟ همون مفهوم کلی عقلی که موطن او در ذهن است، این موضوع لهشه. تا میاد تو خارج استعمال بشه دیگه در ذهن نیست، باید بگی مجازه، باید تجرید بکنی. خب نمی کنیم این کارا، ما اسامه رو تو افراد استعمال میکنیم بدون تجرید، بدون این که بگیم مجاز است. اینو که نمیگی، نمیگی مجازه که. پس معلوم شد از اول راه رو اشتباه رفتیم، بی خود گفتیم اسامه مقید است و اون کلی عقلیه تو ذهن، اینو اشتباه کردیم، دست خودمون رو بستیم. بعد میگیم که حالا چطوری تو افراد خارجی میخواد استعمال بشه. به عبارت دیگر کلی عقلی همیشه جایگاهش در ذهن است و لذا صحیح نیست که حمله بر افراد در خارج بکنی، اما در کلمه اسامه صحیح است که بر افراد خارجی استعمال بشه و میگیم هاذه اسامتون، اشاره به اسد خارجی میکنی و میگیم هاذه اسامتون. خب یعنی چه؟ یعنی اسامه رو تو فرد خارجی اسد استعمال کردیم و قید ذهنیشو حذف کردیم. اگر قید ذهنیشو حذف کردیم پس باید مجاز باشه، خارج از موضوع له باشه، اینا نیست. خب با توجه به اینا دیگه ما بحثو جمعش میکنیم و نتیجه میگیریم که اون حرفی که آقایون زدن گفتن اسامه علم جنس است اشتباه کردن، نمیتونن جواب ما رو بدن و این اشکال آخون وارده. در حد فقط بگیم تعریف لفظی، معامله تعریف باش میشه ولی حقیقتش نکرس هنوز. قید ذهنی هم براش درست نکنید که به این اشکالات برخورد میکنه. اونایی که قید ذهنی درست میکردن میخواستن میگن تعریفش تو ذهنه و تو ذهن معنای اسامه متمیز از معانی دیگر است، که همون هم ایراد گرفته میشه، میگم اسد هم همینطوره. خب اسد هم معنای ذهنیش متمیز از حیوانات دیگه است، در حالی که کسی نگفته اسد علم جنسه، همه میگن نکره است. اسم جنسه، اسم جنس میگن اما علم جنس نمیگن. خب این هم راجع به علم جنس. و اما یکی دیگه از مطلقهایی که در عبارتهای عربی داریم مفرد معرف به لام هست. مفردهایی که معرف به الف و لام هست که منظور الف و لام جنس، مثل الحمدلله، این هم میگن الحمد اینجا مطلق است، یکی از مطلقات رو میگن مفرد معرف به لام. عرض شود که معرف به لام سه رقم هست، هر سه شو آخون میگن مطلقه. یک این که معرف به لام جنس باشه، مثل همه الحمدلله. دوم معرف به لام استغراق باشد، ان الانسان لفی خسر. و سوم معرف به لام عهد باشه. لام عهد رو هم چهار قسمش میدانه. تو سویتی میگفت سه قسم، یه قسمی هم هست بعضی اضافه کردن. چهار رقم الف و لام عهد داریم. یکی عهد ذهنی، از یبایعونک تحت الشجره. این الشجره همون شجره ذهنی است که در ذهن پیامبر و اصحابشون بود. میدونستن اون درخت معهودی که میگن در منا بوده و بعد الان یه مسجد اونجا جاش ساخته شده که شنیدم تو این سالهای اخیر خرابش کرده است وهابیا. قدیم که ما رفته بودیم دیده بودیم مسجد رو، انتهای منا بود. اینجا یه درخت بوده که تعدادی از مردم مدینه آمدن با پیامبر زیر این درخت بیعت کردن. بعد که آیات نازل شده اشاره میکنه به این عهد ذهنی، تحت الشجره، یعنی فعلا عهد ذهنی است. عهد ذکری تو آیه نور، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه. مصباح اول نکره هست، الف و لام نداره، فیها مصباح. بعد المصباح یه الف و لام داره، یه الف و لام ذکریست، یعنی همین مصباحی که گفتیم. سوم الف و لام حضوری، اکرم رجل، منظور همین رجل است که حاضر است. یا لا تشتم رجل، فوش به این مرد نده. یک کلمه این ما تو ترجمهش اضافه میکنیم که منظور همون عهد حضوری است. و چهارم هم عهد خارجی، ادخل سوق. کدوم سوق؟ همون سوقی که در خارج هست و میدانه کدوم، یا ادخل المدرسه مثلا. خب تو این عهدها بعضی این چهارمی هم حالا میگن همه اولیه سا این هم، اما خب بعضی هم اومدن بینش فرق داشته، میگن نه اون عهد ذهنیه سی خارجی. یه تفاوت هایی براش درست کردن، مثلا بعد از که درخت کنده شد از اونجا باز آیه شریفه صادقه، عهد ذهنی اثرش اینجاست. اما ادخل سوق اگه بازار جمع شد دیگه نمیتونه بگه ادخل سوق، ادخل المدرسه. لذا میتونیم چهار قسمش بکنیم، سه قسم نباشه. مهم حالا اینه که این الف و لام عهد که ما داریم میگیم آیا به شکل اشتراک لفظیست یا اشتراک معنوی؟ به عبارت دیگر تعدد وضع دارد 4 بار وضع شده، یه بار وضع شده برای عهد ذهنی، یه بار وضع شده برای عهد خارجی، یه بار وضع شده برای عهد ذکری، یه بار وضع شده برای عهد حضوری، یعنی 4 بار هی وضع شده. یا اینکه نه، یک بار وضع شده برای یه معنای جامع، بعد اون معنای جامع مثل انسان، انسان یه بار وضع شده برای حیوان و ناطق، یعنی برای ماهیت، بعد اون ماهیت افراد داره. نه اینکه بگیم انسان به تعداد افرادش هی وضع شده، اینه کسی نمیگه که وضع که نشده، یه بار وضع شده برای اون معنای جامع، اون معنای جامع افراد زیادی تحتشه. اینجا هم بگیم الف لام عهد، یه بار وضع شده برای خود عهد، ثم العهد علی اقسام اربعه، که این میشه مشترکه معنوی. خب این ازش رد میشن. آخون یه جمله ای رو اینجا دارن، اینو دقت کنید، ما یه ایراد اینجا به کلام آخون داریم. میفهمن ظاهر آن است که یه الف و لام که اینجا داریم که بهش میگیم داخل، و کلمه بعدش که مدخول هست، میفرمان ظاهر آن است که ما یه داخل داریم یه مدخول داریم، دو تا دال است در واقع داخل و مدخول ما، دو تا دال است و دو تا خب مدلول هم باید داشته باشه، یعنی هر وقت کلمه اضافه شد خب باید یه معنای هم دنبالش بیاد، این هم میشه یه چی واضحیه. اینجا میخوام ببینیم که وقتی الف و لام میاد یه خصوصیتی رو ما میبینیم و یک ماهیت ثابت. وقتی میگیم الرجل یا الانسان، یه معنای ثابتی از انسان تو ذهنمونه، اما به اعتبار الف و لامش هیچ کار میکنیم فرق میگذاریم، یه خصوصیتی اینجا داریم. ما میگم مثلا الانسان اگه الف و لامش عهد ذکری باشه یه معنا داره، یعنی اون ویژگیه که مثلا میگیم انسانی که قبلا ذکر شد. اگه الف و لام حضوری باشه یه معنای خاص خودشو داره، اگه خارجی باشه یعنی انسانی که تو خارجه، و و این 4 رقمی که گفتیم. دقت کنید که 4 بار ما میگیم الانسان، تو این 4 بار یه معنای مشترک تو همه اینا مساوی میبینیم، اما یه معناش هم هست که مرتب فرق میکنه، یعنی به اعتباری که عهد ذهنی و حضوری و خارجی و ذکری باشه 4 رقمه. سوال اینه که معنای مشترک از کجا فهمیدیم، معنای اون خصوصیت از کجا فهمیدیم. آخون می فرمان ظاهر آن است که خصوصیت رو از قبل الف و لام می فهمی، یعنی هر ویژگی داره تو اینا مال الف و لامه، و اما اون معنای مشترک رو از مدخول می فهمی. مدخول که خود انسان دلالت بر ماهیت میکنه، ماهیت انسان که همون حیوان و ناطقه، در نتیجه ماهیت تغییری نمیکنه، الف و لام چون دلالت بر خصوصیت میکنه این ای باعث میشه که فرق بکنه. ایرادی که اینجا هست به کلام ایشون، حالا اینو اضافه کنم به کلام ایشون، که ایشون میخوام بگن که مدخول وقتی در یک معنا استعمال شد همش میشه معنای حقیقیش، و مدخول رو نبر تو معنای مجازی. چرا؟ چون اون وقت که انسان با الف و لام بیاری، با اون وقت که انسان بدون الف و لام بیاری، معناش یکیه، یعنی هر دوش میگی اما حیوان و ناطق، معناشو فرق نگذاشتی، فقط فرق مال تو الف و لامه، الف و لام یه معنای جدیدی براش آورده، نتیجه این میشه که چه الفلام باشد چه نباشد انسان معناش مشترک. اونی که فرق میکنه علتش مال الفلامه که چهار رقم عهد داریم. ایرادی که به کلام ایشونه اینه که خود الفلام هم مشترک است تو این چهار تا و چی تو دارید میگید الفلام یکیش مال عهد ذهنیه، یکیش مال عهد خارجیه، یکی مال ذکریه، یکی مال حضوریه، این چهار رقم از کجا داره بایدی؟ حتما باید بزنیدش به قرائن، یعنی ما روایت یا آیه قرآنم که الان خوندیم همش به قرینه داشتیم میگفتیم، میگفتیم الف و لام اینجا به این معناست. ولی خود الف و لام اگه از ما سوال کنن بدون قرینه کدوم یک از این چهار معناست نمیتونیم بفهمیم. همطور بگید ال انسان بدون اینکه توی جمله ای واقع بشه، خب دیگه کار بدتر میشه. اگر خواستی مشترک لفظش بگیریم، تو مشترک لفظی تعدد وضع میخواد و اینه کسی نمیتونه بگه، بگه چهار بار وضع شده. بعد دوره اشکال حل نمیشه. حالا فرض بفرما تعدد وضع هم داشته باشه، آخرش میگیم تعدد وضع باید هر کدومش یه حرف کم و زیاد بکنن تا تو عبارت که داریم نطق به اون میکنیم هر باری از یکیش استفاده کنیم. این نمیشه که ما بگیم ال انسان، بعد میگیم ال انسان چهار تا معنا داره. خب با قرینه است. خیلی خوب، آخرش میشه تو قرینه. ما هم همین داریم میگیم، وقت اگر تو قرینه شد بعد ممکنه بگیم که اثر میذاره روی داخل و مدخول با هم. آخون میگن که مدخول تو همه این معانی مشترکه، یعنی خود انسانش، میگن فرقی نمیکنه. اون که فرق میکنه مال الف و لامه. الف و لام هم باید بگیم با قرائن مقامیه، قرائن حالیه، با اون قرائن ما مسئله رو حلش میکنیم. خب همین دیگه اشکالش حل شد دیگه. الان اشکالش همینه که الف و لام مثل کلمه انسانه، هیچ تفاوتی با اون نداره. اونش فرق نمیکنه دیگه. از که مشترک لفظی و معنوی اینو ذهنتون از این در بیه. مشترک معنوی هم که باشد همینه. مشترک معنوی هم که الان گفتیم وضع شده است برای عهد، بعد عهد رو گفتیم الان اقسام الالبه. اینم که اشکال نداره که طبق این فرمایش که الان شما دارید میگید اینم مشکلی نیست. و اتفاق مشترک معنوی قشنگ تره که دیگه نیاز به تعدد وضع هم نداره، یه بار وضع شده. بعد اون وضع رو میگیم چهار فرد دارد. این دیگه بی اشکال میشه. خب اونی که حالا معروف هست یه چیز دیگه هست و اون اینه که الف و لام ها وضع شده است برای تعریف، یعنی مفید تعیینه. الا الف و لام ذهنی، عهد ذهنی رو میگن مسابق لنکره. اینم الان چیزی که تو کفایم بهش اشاره میکنن. میگن تنها عهدی که میتونیم بگیم نکره هست، البته از لفظی معامله معرفه باش میکنند و لفظش کار نداشته باشی، لفظش معامله معرفه میشه، اما این مثل تأنیس لفظی. اما حقش رو میخوام بگیم که واقعا آیا معرفه شده یا نه، میگن اون عهد ذهنی ها نه، هنوز جنسه. و وقتی که میگه که همون چیزی که در ذهن است، اون اسامه که مثلا مثال زدن، میگن این نه، هنوز نکره هست. البته باید یه قید ما اینجا اضافه کنیم، بگیم که عهد ذهنی در صورتی که جنس باشد مسابقه با نکره هست. ولی اگر فرد بود، فرد ذهنی، مثل این که من به شما میگم الرجل و تو ذهن من و شما همون رجلیست که تو ذهنمونه، این الف لام کجاش نکره است، اتباع معرفم هست، اشاره میکنیم به اون رجل ذهنی که مرتب داشتیم با هم صحبت میکردیم. یه نفر از در وارد میشه، از ما میشنود کلمه الرجل رو، برای اون نکره هست به خاطری که اون عهد ذهنی نداره، اما برای من و شما که عهد ذهنی هست چرا معرفه است. و این غیر اسامه هست که میگفتیم علم جنسه، این علم برای فرده، الرجل داریم میگیم. و اتفاقا آیه شریف هم که گفتیم از یبا یا اونک تحت شجر، از همین قبیله. تحت شجره یعنی همون یه دونه درختی که تو منا بود، این معرفه است، عهد ذهنی هم هست. و این رو باز آخوند بیان نمی کنن اینجا. و صلی الله علی محمد و علی آله.